بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. انشالله که برنامه مقبول طبعتون قرار بگیره. میتونید نکات، سوالات و ابهام هایی که در مورد تاریخ اسلام اگر براتون وجود داره ارسال بکنید و انشالله که توفیقی باشه در این برنامه و همچنین در برنامه های دیگه در پاسخ به اونها این شبکه توفیق خدمتگذاری شما رو هرچه بیشتر از آن خودش بکنه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد گرام جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم. انشالله در مورد سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بحث های قیم خودشون رو استمرار میبخشن. جناب استاد سلامی خدمت شما عرض خواهند کرد و بعد هم انشالله با کسب اجازه از ایشون طرح بحث میکنیم و بحث خودشون رو در مورد سیره حضرت زهرا سلام الله علیها استمرار خواهند بخشید. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و عزیزان بیننده. انشالله که همواره موفق و سربلند باشن و در هر جایی که هستن مشمول توفیقات خاص خداوند متعال و انشالله که عزاداری ها و عرض ارادات به ساحت مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در روزهایی که پشت سر گذاشتیم مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه انشالله. در خدمتون هستم.
بزرگوار جناب استاد، بحث سیره اجتماعی با توجه به اهمیتی که داره و اهتمامی که ما باید بهش بدیم و کاربردی که در زندگی روزمره ما داره، حالا بخشای از اون رو شما توضیح فرمودید، از جمله حضور اجتماعی هست که جلوه هایی و مصداق هایی از تبلور اون رو در حیات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها تبیین کردید. حالا با اون رویکرد دقیق علمی و روایی هم که بوده دیگه الحمدلله بس خوب منقض شده. یه بحث خوش اخلاقی است که باز قاطبه اون در ارتباط با افراد و اشخاص و اجتماع هست. اشاراتی داشتید، پیشی گرفتن و سلام هست که اهمیت فوق العاده ای داره و باز میتونه یک عمل اجتماعی پرفایده عملکردی مؤثری باشه و ما آماده ایم دیگه انشالله این سیره اجتماعی واکاوی بشه و هرچه بیشتر از خدا بخوایم تو زندگیمون سریان و جریان پیدا بکنه.
انشاءالله. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که عزیز عالی هم اشاره فرمودید، در برنامه قبل هم عرض شد که در ابعاد مختلف مربوط به سیره معصومین علیهم السلام سیره اجتماعی اهمیت خاصی دارد. دلیلش هم این هست که در سیره اجتماعی از چگونگی ارتباط معصوم با آحاد جامعه بحث میشه و خب انسان یه وقت هست رابطش با خودش مطرح میشه یا رابطه با خانواده مطرح میشه، اینها در جای خودش مهمه، یا رابطه انسان با خدا مطرح میشه که بسیار مهمه. در سیر اجتماعی رابطه با مردم مطرح میشه و حقوقی که دیگران بر عهده انسان دارن با عنوان آحاد جامعه و اگر انسان توجه به اونها نداشته باشه چه بسا خدایی نکرده کوتاهی بکند در انجام بر حال وظایفی که نسبت به آحاد جامعه داره. و معصومین علیهم السلام اهتمامشون این بود که انسانها رو به گونه ای تربیت بکنن که در یک رابطه یا همزیستی نه فقط مسالمت آمیز بلکه فراتر از این، یک همزیستی همراه با ایثار و فداکاری پیش برن. یه وقت هست که انسان ها در جامعه بر اساس عدل با یکدیگر رفتار میکنند، این خوبه، این اما این حد اقل قضیه هست و متاسفانه امروز این حد اقل ها در خیلی از جاها رعایت نمیشه و شاهدش هم این اختلافاتی که متاسفانه وجود داره، این آشفتگی هایی که وجود داره، این پرونده های بی حاصلی که در دادگاه ها وجود داره و به هر حال انسان‌های بسیاری رو درگیر خودش کرده، نظام رو درگیر خودش کرده. اینها ناشی از این است که به حد اقل‌ها عمل نمیشه و به اولیات مسائل اخلاقی عمل نمیشه و سر از این در میاره. عمل بر اساس عدالت حد اقلی است که انسان باید نسبت به دیگران داشته باشه. اسلام فراتر از این رو طلب کرده و اون عمل بر اساس احسان هست. احسان فراتر از عدالت هست، عمل بر اساس ایثار هست. اما اسلام علیه السلام تلاش میکردن دیگران رو بر این اساس تربیت کنند. و قرآن کریم هم در اون آیه شریفه سوره مبارک الرحمن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یک انسان در حق دیگری احسان انجام میده، یعنی عدالت اقتضای میکند فراتر از اون. مثلا کسی از دیگری قرضی گرفته، چندین سال هم ممکنه دستش بوده باشه، یه وقت میره عین اون پول رو بر میگردونه، یه وقت هست که یک تشکری هم میکند، یه جعبه شیرینی هم اون طرف میده. چنان که مستحبه که انسان از کسی قرض کرد خودش داوطلبانه چیزی اضافه به او بده. این دیگه ربا نیست، چون شرطی میان نبوده، بینشون شرطی رد و بدل نشده، اون اصل پول رو داده و بر اساس نیت الهی همونه میخواد. اما استحباب دارد این که پول رو برمیگردونه، یک برحال تشکری هم از این باب ازش بکنه. برحال این میشه احسان فراتر از عدالت. حالا این در حق او احسان کرد، جزای احسان میفرماد که احسان است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ولی جامعه‌ای که بر این اساس وقتی پیش بره می‌بینیم که چقدر جامعه زیبا میشه، روابط انسانی عاطفی میشه و دیگه اصلا قابل تصور نیست در چنین جامعه‌ای اختلاف‌ها و کدورت‌ها و خشونت‌ها، بی‌عدالتی‌ها، حق‌خوری‌ها و امثال اینها. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه در عرض کنم که در سیره معصومین علیهم السلام به خصوص فاطمه سلام الله علیها اینها زیاد دیده میشه، تلاش داشتن بر این اساس پیش ببرن جامعه رو. حالا محورهای رو در برنامه قبل اشاره کردیم از ابعاد سیره اجتماعی. یک محور دیگری که حالا مصداقا امروز امشب عرض میکنم این هست که یکی از حقوقی که آحاد جامعه بر عهده یکدیگر داره این که گاهی مصیبت‌هایی متوجه افراد میشه، کسانی مصیبت میبینن که عزیزشون رو از دست میدن، در این گونه موارد نباید اونها رو تنها گذاشت و بعد هوای اونها رو داشت، بعد رفت و با اونها سر زد. به عنوان یک ادب اخلاق اجتماعی در سیره معصومین علیه السلام این دیده میشه. من یک نمونه رو مشخصا عرض میکنم در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و اون جریان شهادت جناب جعفر ابن ابی طالب هست که برادر شوهر فاطمه سلام الله علیها بود. خب جناب جعفر ابن ابی طالب شخصیت بسیار والایی است و جا داره درباره شخصیت جناب جعفر مستقلا صحبت بشه و شناسانده بشه. این شخصیت فضائل خوبی داره. جناب جعفر فضائلش به پیش از اسلام برمیگرده، شخصیتی بوده که جزو حنفا شمرده شده، از قبل از اسلام شخصیتی بوده که بر اساس اصول اخلاقی عمل میکرده در دوره جاهلیت، بعد از اسلام اون جزو اولین مسلمان هاست. شاید نمیدونم چه این برنامه بود اشاره کردم به این نکته که در روایتی داریم در همون روزهای آغازین بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جناب ابو طالب عبور میکردن، دیدن که پیامبر اکرم به نماز ایستاده، حالا جاش گفته نشده، در خانهشون بوده شاید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان اولین مسلمان پشت سر پیامبر سمت راست پیامبر ایستاده بودن به نماز اقتدا پیامبر کرده بودن. دارد که جناب ابو طالب به فرزندشون جعفر فرموندن که سل عن یسار ابن عمک، شما برو سمت چپ و پشت سر پسر عمود بیست به نماز. که این نقل بسیار ارزشمند هم ایمان ابو طالب رو ثابت میکنه، هم ایمان جناب جعفر رو در هم روزهای آغازینه بعد از بعثت پیامبر اکرم، علی رغم غرض ورزی هایی که متاسفانه وجود داشته و داره برای اثبات شرک جناب ابو طالب. و در حالی که نشون میده که در همون روزهای اول جناب جعفر یکی از اقتدا کنندگان به نماز پیامبر اکرم بود، حالا خود جناب ابو طالب شاید محضور داشت به جهت تقیه‌ای که درش به سر می‌برد. خب جناب جعفر از جمله سعادت های این مرد بزرگ این که فرماندهی جنگ موته رو پیامبر اکرم به او سپرد، فرمانده اصلی او بود و وقتی که منطقه موته در سال 8 اعزام شدند جناب جعفر با رشادت هایی که در میدان جنگ هم نشون داد به شهادت رسید. و پیامبر اکرم توصیف میکرد در مدینه رشادت های جعفر رو و اینکه دستان او یک به یک قطع شد، چیزی شبیه به حضرت عباس سلام الله علیه در کربلا. جناب جعفر هم در میدان نبرد دستانش قطع شد. پیامبر اکرم در مدینه نشسته بودن در جمع اصحاب و گزارش میکردن حضرت از غیب اون صحنه ای که داره صدها کیلومتر دورتر در موته در که الان در اردن هست در اونجا داره انجام میگیره. در همون لحظات پیامبر فرمود که الان دست جناب جعفر قطع شد، اون دستش هم قطع شد و الان به شهادت رسید. بعد فرمودن خداوند متعال به عوض این دست ها دو بال در بهشت با او عطا خواهد کرد که با اون در بهشت به هر حال حرکت خواهد کرد و لذا به جعفر طیار معروف شد. حالا در گزارش هست وقتی که خبر شهادت جناب جعفر به مدینه رسید، همسر او اسماء بنت امیس، اینا بانوی بسیار بزرگواری است و فرزندان یتیمی از این بانو و جناب جعفر مانده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله تشبردن منزل اسماء و اسماء بانوی عاقله ای بود و متوجه شد و گفت نه گویا خبری دارید از جعفر و پیامبر اکرم، خبر رو داد و این خبر رو هم داد پیامبر اکرم که خداوند متعال به عوض این دو دست و بال به جعفر عطا میکند. این بانوی بزرگوار به پیامبر عرض کرد که خوب این رو به مردم بفرمایید که فضل جعفر رو بدانند و بعد دارد که پیامبر اکرم به فاطمه سلام الله علیها فرمودن که تا 3 روز غذا آماده کن به خانه اسماء ببر و لذا از همینجا این سنت شد، به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی مطرح شد که مصیبت زده رو بعد هواشو داشت، بعد بهشون سر زد، تا 3 روز بعد رفت به خانهش و براشون غذا برد و این به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی بر اساس امر پیامبر اکرم و عمل کرد فاطمه سلام الله علیها مطرح شد. پس توجه به افراد مصیبت زده و تسلیت گفتن، از مکانی که تعزیت گفتن، دلداری دادن به افراد مصیبت زده، این جزء سنت هاست. من حالا چون البته بحث درباره صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، اما روایت یادم اومد، حیفم میاد به بینندگان عزیز عرض نکنم روایت رو، جالب روایت یادم اومد از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. در نقلی داریم که اون حضرت تشویقشون برای تشییع جنازه یکی از مؤمنین در زمان خودشون، حالا دیگه تو نقل یادم نیست که این شخص از شیعیان حضرت بود یکی از مسلمان ها بود، به هر حال در اون تشییع بعضی از بزرگان اهل سنت عامه هم حضور داشتند، شاید قتاده باشد اگر ممکنه، حالا کسی دیگه، برحال از بزرگان اهل سنت هم در اونجا حضور داشت. یک مقدار که حرکت کردن کسی از بازماندگان اون فرد متوفا شروع کرد به فریاد زدن، ناله کردن و بیتابی کردن. اون شخصی که از علمای اهل سنت بود در زمان امام باقر علیه السلام گفت که یا ساکت شو یا ما بر میگردیم. او توجه نکرد و همچنان به شیون و فریاد ادامه داد و این برگشت. یکی از اصحاب خاص امام باقر علیه السلام از خدمت حضرت عرض میکند که فلانی برگشت، شما بر نمیگردید؟ حضرت فرمودن که اگر بنا باشد به خاطر انجام یک منکری ما ترک وظیفه بکنیم، این که به هر حال کار پیش نمیره به تعبیر ما. بله، این فریاد و شیون بیتابی کردن به هر حال خلاف اون وظیفه ایست که فرد مصیبت زده دارد و ادامه مسیر دادن تا آمدند به نزدیک قبر. در اونجا برخی برگشتند، باز این صحابی خاص امام سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که خوب از اونجا برگردیم دیگه، این فرد مصیبت زده و بازمانده هم اومد به حضرت اذن داد که برگردن، اما حضرت باز ماندن و به اون صحابی خاصشون فرمودن که ما به اذن او نیامدیم که با اذن او بریم، به عبارت دیگر به تعبیر من نیت ما صرفا این نبود که او ما رو ببیند و اذ بده، بلکه به هر حال نیت فراتر از این هست. یکی بحث تسلیت گفتن هست، یکی هم بحث این که میت رو تا آخرین لحظه همراهی کردن، لحظه صبر کردن تا این میت کاملا دفن شد و کارها انجام شد و بعد برگشتن. این به هر حال یکی از اولاد فاطمه سلام الله علیها است، امام باقر علیه السلام، که در این رفتار اجتماعی نوع ارتباط با افراد مصیبت زده حق مطلب را ادا میکنه تا اون آخرین لحظه عرض میکنم که حضور پیدا میکند در مقابل برخی از فقیه نمایان معاصر امام که این چنین عمل میکند از میانه را بر میگرده. به خاطر به نظر ببینید ما چقدر محتاج هستیم به سیره معصومین علیهم السلام که این دقایق و ظرائف را در عمل به ما نشان دادن. این یک محور بود در ارتباط با سیره اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها. یه محور دیگر که محور بسیار عرض میکنم که مهمی است و امروز هم خیلی نیاز به این نکته داریم، مسئله یه توجه به زیر دستان هست. با تعبیر دیگر اصل دیگرگرایی و پرهیز از خودمحوری، دیگرگرا بودن، توجه به نیازهای دیگران، اصل مواسات. از این اصل مامون اصل مواسات گاهی یاد میشه، در روایت معصومین علیه السلام این تعبیر به کار رفته. مواسات یعنی توجه به نیاز دیگران، اعم از نیازهای ممکنه که مادی باشد، نیازهای عاطفی باشد یا نیازهای دیگری، نیازهای اجتماعی. ممکنه گاهی ما با یک حرکت اجتماعی، یعنی انسان بره واسطه بشه میان یک فردی و فرد دیگر و مشکلش رو حل بکنه، گاهی ممکن از طریق انفاق و نیاز کمک مادی مشکل کسی رو حل بکنه، گاهی انسان ممکنه که آبرو گرو بگذارد، یا به لحاظ عاطفی بره سری بزنه به چند تا بچه یتیم امثال اینها، نیاز عاطفی اونها رو رفع بکنه. اینا همه تحت عنوان اصل مواسات جمع میشه. در سیره فاطمه سلام الله علیها اینها به خوبی دیده میشه. مثلا اون روایت معروف امام حسن سلام الله علیه که همه شنیدیم، که امام سلام الله علیه میفرماد که مادرم در یک شب جمعه تا به سحر مشغول عبادت بود و دائم می‌دیدم که به این و اون داره دعا میکنه. وقتی امام حسن علت میپرسد اون جمله معروف میفهمد که الجار ثم الدار. این نمود واقعی اصل دیگرگرایی است و پرهیز از خود محوری، اول دیگران بعد خود انسان در مقام دعا. خب این بحث بیشتری میطلبد، چون در روایات اهل بیت علیهم السلام تأکید بر این شده در مقام دعا انسان اگر به دیگران دعا کرد. روایتی داریم از امام کاظم سلام الله علیه. عزیزان بیننده، من نکته را عرض میکنم از یکی از اساتیدم که ایشون میفرمودن کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی کتاب مطالعه کردنیه، جدای از اینکه دعاهاشو باید قرائت کرد، اما در لابلای مباحث این کتاب ارزشمند که تو هر خونه یافت میشه نکات خیلی ارزشمند گاهی مرحوم شیخ عباس قمی مطرح کرده. یادم میاد این روایت رو ایشون در اون کتاب فکر کنم در اعمال روز عرفه ذکر میکند، که جناب عبدالله ابن جندب که از اصحاب خوب امام کاظم علیه السلام بوده، به نظرم از وکلای امام هم بوده، او رو در روز عرفه ای دیدند که مشغول دعا بود و دائم به این و اون دعا میکرد. وقتی که ازش علت رو پرسیدن او گفت که من از امام سلام الله علیه که مرادش امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود مؤمنی که در مقام دعا به دیگران دعا میکند خداوند متعال فرشته ای رو موکل میکنه که این فرشته به او خطاب میکند 100,000 برابر این دعایی که کردی برای خود تو، و من حیفم آمد که 100,000 تا رو رها بکنم به یکی بچسبم. یعنی انسان وقتی برای خودش فقط دعا کنه یکی حساب میشه، نهایتا همون یک دعا مستجاب بشه، اما وقتی برای دیگری دعا میکند خداوند 100,000 برابر برکت متوجه او میکنه. این یک نمونه است. و نمونه دیگر از اصل دیگرگرایی اون نقلی است که من فکر میکنم در یک دو برنامه قبل اشاره بهش کردم، مسئله تقسیم کار میان جناب فاطمه سلام الله علیها و کنیزش خادمش جناب فزه، که این نقل رو جناب سلمان دارد. وقتی که اذن میطلبه وارد خانه فاطمه میشه، میبینه که فاطمه سلام الله علیها هم داره نگهداری حسین سلام الله علیه رو میکند و هم داره دستاس میچرخانه و خون هم از دستان حضرت جاری شده. این دستاس روی دستان لطیف فاطمه سلام الله علیها، لطیف که عرض میکنم در اثر کار پینه بسته بود، اما دست زن طبیعتا لطیف میشه. اما درباره فاطمه سلام الله علیها این تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روایتی که به یکی از افراد قبیله بنی سعد فرمود که فاطمه در خانه من اونقدر دستاس چرخاند که در حدی که دستانش پینه بست و خون گاهی جاری شد، که اینجا سلمان میگه خون جاری شده بود. و به حضرت عرض کردم که چرا از فزه کمک نمیگیرید؟ فرمود که امروز روز استراحت فزه است و روز رسیدن فزه به کارهای شخصی خودشه و ما تقسیم کردیم کار رو، یک روز من کارهای خارن انجام بدم، یک روز جناب فزه انجام بده. که یک دنیا بحث در این نقل هست که اشاره فکر کنم شد در اون برنامه ها، که ما حداقل کاری که از این گونه نقل ها میتونیم بکنیم و بگیریم، پیامی که میتونیم بگیریم، این که نوع نگاه رو بگیریم از این پیام، از این نقل، که فاطمه سلام الله علیها نوع نگاهش به افرادی در جامعه که این افراد دارای منزلت اجتماعی نیستند. خب برخی از افراد دارای یک منزلت‌های ظاهری اجتماعی هستند، اما کسانی که خادم هستند، خدمتکار هستند، کلفت در یک خانه، کارگر امثال اینها، اینا از منزلت‌های اجتماعی محرومند. اگر نگاه تغییر بکند بقیه درست میشه. متاسفانه گاهی امروز دیده میشه که نوع نگاه درست نیست. همین که نگاه به این افراد به عنوان افراد پستر شد، افرادی که به هر حال به لحاظ اجتماعی جایگاه پایین تری دارن، پس باید با اینها به گونه دیگری برخورد کرد، این تصور همان و سقوط از اون منزلتی که اسلام برای یک انسان ترسیم کرده همان. می‌بینیم که فاطمه سلام الله علیها چنین نگاهی نداره، به فزه با عنوان یک انسان مساوی با خودش نگاه میکند. این فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله است، و هم فزه بنت فلان، و هیچ تفاوت از این جهت نداره، ولی لذا دقیقا به صورت مساوی کارهای خانه رو تقسیم میکنن.
جناب سفرا اگر اجازه فرمایید، حالا این بحث دیگرگرایی، توجه به دیگران، عنایت کردن به خلق خدا به عنوان یک انسان رو شاید نیاز باشه که بیشتر هم بشنویم و هم این که ملموس بشه برامون. انصافا از فقدانهای ارتباطی و اجتماعی ما شاید همین مسئله است که باید خیلی قبطه بخوریم و تأسف داشته باشیم که یه مقداری شاید اهتمام به اون از جانب افرادی مثل من کم هست. اگر اجازه فرمایید سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله فاصله میگیریم و بعد هم بر میگردیم و استاد عزیزمون بحث سیره زهرایی رو انشالله برای ما هرچی بهتر و بیشتر تبیین میکنن و کامل میکنن. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چو آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
سروران عزیز و بزرگوار، به هر حال برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه متعلق به شماست و ارتباط‌های شما علامت، سمبل و گویای این هست که کاملاً با برنامه ارتباط عمیق و وسیعی دارید و علاقمند به حوزه تاریخ اسلام هستید و با جدیت برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنید. خب دوستان عزیز و بزرگوار پیامک‌هایی رو می‌فرستن، سوالاتی دارن که تا اونجایی که در خلال برنامه ها امکانش باشه و فرصتی باشه جا داره به اونها هم بپردازیم و بعد انشالله سوالات که یه مقداری بیان شد و مطرح شد بحث ارزشمند استاد رو خواهیم شنید و ادامه خواهند داد. جناب حاجای جباری عزیز سوال کردن، مهدی آقا از زرند، که عرض شود آیا تاریخ سند میتونه باشه یا نمیتونه؟ اگر میتونه باشه و اگر میشه، اون چیزی که بر عزیز پیامبر بعد وفات ایشان گذشته در تاریخ اومده دیگه، اگر اومده دیگه چه دفاعی میتونن داشته باشن یا اونها دارن؟
دو سه نکته رو گویا مطرح کردن. یک نکته این که آیا تاریخ سند میتونه باشه، خب بله، شاید مرادشون است که سندی برای این نقلیاتی که راجب از زهرا سلام الله علیها هست وجود دارد یا خیر. اگر مرادشون این هست که در مجموع به تاریخ میتوان برای مباحث اعتقادی امثال اینها استناد کرد، خب بله، تاریخ یکی از دلائل ما و اسناد ما در مباحث هست، چه مباحث حتی فقهی یا مباحث کلامی اعتقادی و امثال اینها، تاریخ برای ما سند هست و اصلا شاهد مسئله هم اینکه هم قرآن کریم اهتمام زیادی به تاریخ ورزیده، تاریخ رو نقل کرده، دعوت کرده به مطالعه تاریخ، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، امثال این آیات که دستور داده، امر کرده به سیر در زمین. سیر در زمین برای چی؟ برای اینکه وضعیت پیشینیان رو انسان آثارشون رو ببینه و عبرت بگیره. هم در روایات تاکید زیادی بر مطالعه تاریخ شده. یکی از شواهد خوبش اون جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیتشون به امام حسن علیه السلام که در نهج البلاغه منعکسه، که حضرت میفرماید که من گرچه عمرم به اندازه عمر پیشینیان نبوده، اما تاریخ اونها رو مطالعه کردم، گزارش‌های مربوط به اونها رو شنیدم، دیدم و اونچنان دقت در حالات اونها کردم که گویا من با اونها زیستم و از خلال مطالعه آثار اونها صفوش رو از کدرش جدا کردم، یعنی امور از میکنم که پسندیده و خوب و قابل قبول رو کنار گذاشتم، امور غیر نادرست رو هم کنار گذاشتم، اینها از هم جدا کردم و موجب عبرت و اشارت که تجربه من شد و تأکید میکنه ازت به مطالعه تاریخ. خب روی همین جهت ما موظفیم تاریخ رو مطالعه کنیم به طور عام، به خصوص تاریخ صدر اسلام که تاریخ دین ماست، تاریخ مذهب ماست، تاریخ بزرگان ماست، تاریخ پیامبر ما و ائمه ما، کسانی که حجت بر ما هستن، رو هم جد باید بریم تاریخ فاطمه سلام الله علیها رو مطالعه کنیم. بر ما لازم هست، بر هر کسی لازم هست، چه هر مسلمانی، چه شیعه، چه سنی پیرو و هر مذهبی که هست، باید بریم بدون تعصب، بدون پیشداوری حوادث صدر اسلام، حوادث عصر پیامبر، حوادث بعد از رحلت پیامبر، حوادث دوران خلفای اموی، خلفای عباسی، اینا رو لازم هست مطالعه کنیم، چون اینها نقش داره در نوع نگاه ما به افراد. در نوع قضاوت ما نسبت به افراد. امروز ممکنه کسان حب بیجا نسبت به کسی داشته باشن، یا بغض بیجا نسبت به کسی داشته باشن، یا قضاوت‌های نادرستی داشته باشن. اینها در سایه مطالعه دقیق تاریخ عرض می‌کنم که تأمین میشه، قضاوت انسان تصحیح میشه، عقیده انسان تصحیح میشه. و نکته آخر هم به صورت مستاقی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت اون حضرت و هجوم به خانه اون حضرت، ما شواهد فراوان تاریخی داریم. عزیزان بیننده میتونن به آثار مربوط مراجعه بکنن. خب الان چون بحث ما ورود در شواهد و ادله شهادت حضرت و مسائل و مصائب اون حضرت، الان چون بحثمون نیست، اما با آثاری که در این زمینه تدوین شده میتونم مراجعه بکنم. قبلا هم شاید این کتاب ارزشمند رو معرفی کردیم، جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی، بالخصوص درباره مصائبی که متوجه فاطمه سلام الله علیها شد، دو جلد کتاب تدوین کردن با عنوان مأساة الزهراء که با عنوان رنجهای زهرا ترجمه شده. این کتاب خوبی است و مستنده، مستندات از منابع مختلف جمع کرده. بخوان دوستان به هر حال در سطح پایین‌تری که کتابی رو مطالعه بکنن، باز حوادث بعد از رحلت پیامبر رو بیان کرده باشد، کتابی است با عنوان پس از غروب از آقای یوسف غلامی، بله، نشر معارف این کتاب رو چاپ کرده. حوادث این دوره رو، دوره هر سه خلیفه رو اونجا ایشون مطرح کرده، با آثار متعدد دیگری است که حالا اینجا عرض نمی‌کنم. جلد چهارم مثلا کتاب مصاحبه تاریخ الاسلامی جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی، یا کتاب تاریخ سیاسی اسلام آقای رسول جعفریان جلد دومش که با عنوان تاریخ خلفا است، میتونم بخشای اولش که مربوط به دوره سه خلیفه است اونا رو مطالعه کنم، و به همین ترتیب آثار مختلفی میشه نام برد. عرض کنم که به هر حال این هم در ارتباط با مسئله حوادث و شهادت حضرت و مستنداتی که در این باره وجود داره. مستندات هم در منابع شیعه هست، هم در منابع اهل سنت، متعدد در منابع کهن اهل سنت درباره هجوم به بیت فاطمه. القدیر جناب علامه امینی، حتما عزیزان بیننده اگر اهل انشاءالله مطالعه هستن، حوصله مطالعه عمیق و خوب رو دارن، از کتاب القدیر علامه امینی غافل نشن. این کتاب کتاب ارزشمندی است، هم ترجمه شده هم اصلش موجوده.
یه بزرگواری، حالا ما چون باید امانتدار باشیم و سوالات رو بخونیم، اشکالی هم نداره، چون یه مقدار جنبه اصلاحی داره. 0936 4977 که گفتن که حالا الان یه جوریه که صاحب عزا توی مثلا شرایط ما باید قضا هم بدن، یعنی الان مردم برعکسه، اونجا قضا میدادن اینجا برعکسه. حالا اینا سنت هایی که اصلاح بشه خوبه مثلا؟
بله، اگر اصلاح بشه خوبه. البته ممکنه کسانی تمکنی داشته باشن بخوان احسانی به میتشون داشته باشن، اما شکلی که امروز پیدا کرده متاسفانه گاهی دور میشه از این اصل. یعنی اشکالی ندارد اگر صاحب عزا در اون دو سه روز اب نداره احسانم بده و اطعامم بکند، اما فقرا فراموش نشن. اون چه که به میت میرسه به خصوص اطعام به مؤمنین هست، اما فقرا و تهی دستان این وسط فراموش نشن. اگر تمکن دارن غذای فراهم میکنن، برن در خانه چند تا مستمندم بدن، یک. و دوم از تشریفات و تجملات باید پرهیز بشه. من خودم دیدم، عزیزان بینندم قاعدتا حتما دیدم، امروز اصلا متاسفانه در جاهایی مجلس ختم تبدیل شده به یک مراسم مثل مراسم جشن، یعنی در یک تالاری که تو اون تالار معمولا جشن گرفته میشه، میرن دور میزای میشینن، مشغول خوردن میشن غذا و میوه و امثال اینها، کسی هم اونجا مداهی میکنه، قرآنی میخونه، بدون اینکه ذره توجه باشد به یاد مرگ، عرض میکنم که اونجا توجه به این جهات باشد و اینها. نه، این مدت دور میشه. یعنی انسان وقتی تو این مجلس شرکت میکنه، تنها چیزی که ممکنه به یادش نیاد یاد مرگ، و همون حالاتی که در مجلس میهمانی و اطعام و امثال اینها وجود دارد و عروسی و فلان هست، همون حالات
یه مشکلی هم ایجاد میکنه که مصیبت دوم و صاحب مصیبت از جهت خرج و مخارج ایجاد میکنه و شرایط
از اون اصلا تبدیل شده اینها به یک الزام گویا یک الزام بیجای اجتماعی
درست.
که اگر طرف خرج نکنه ممکنه که احساس حقارت و سرشکستگی مون اینها باید باش مقابله بشه.
خب بزرگواری که حالا از خام کرد کی هستن در زمان سوال کردن در زمان واقعی حمله به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها آیا حضرت عباس در منزل بودن یا نه؟ حضرت از فرزندان ام البنینن و
بله اصلا شاید مرادشون عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله باشه و الا حضرت عباس اصلا متولد نشده بود در اون زمان، چون امیرالمؤمنین بعدها با جناب ام البنین ازدواج کرد و چیز حدود شاید قریب به 14 سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها جناب عباس ابن علی سلام الله علیه متولد شدند سال 25 هجری حدوداً. و اما عباس عموی پیامبر در اون زمان بودن در مدینه بود، اما اینکه در اون لحظه در خانه امیرالمؤمنین بوده نه معلوم نیست، دلیلی روشن خیلی براش نداره.
درسته. بله خب ما یه فرصتی انشالله باز بگیریم از اتاق فرمان، سری اتاق فرمان بزنیم انشالله، بعد هم بتونیم هم سوالات شما رو مرور بکنیم و هم اگر فرصتی بود بحث پربها و پرارزش سیره زهرایی سلام الله علیها رو انشالله پیگیری بکنیم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. بخش پایانی پرسمان تاریخی رو انشالله بتونیم هرچه بهتر و کاملتر از این فرصتی که ایجاد کرده بهرمند بشیم و به نکات اصلی بپردازیم. جناب استاد، اون سوالی که من مطرح کردم خدمتون، دلاوری عزیز از تهران مطرح کردن و این بزرگوار یه سوال دیگه ای هم پرسیدن که حالا نمازهای مستحبی که موثقی که از زهرا سلام الله علیها اگر توصیه فرمودن جایی هست تو کتابا اینها؟ بله توضیح بفرمایید.
بله به هر حال نمازهای موثق اگر میخوان اونچه که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح آورده اند این به هر حال مواردی قابل اطمینان هست. مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح ایشون اهتمام داشتن به نقل روایاتی که اینها قابل اعتماد هست و در حقیقت گزینش کرده اند از انبوه منابع مربوط به عبادات و دعاها و مناجاتها و نمازها و اینها. در مفاتیح هم گاهی دیده میشه ایشون نام این آثار رو میبرن، اقبال الاعمال مرحوم ابن طاووس، مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی، مصباح کفعمی، امثال اینها. و خب یکی از نمازهای معروف در مفاتیح نماز صدیقه کبرا سلام الله علیها است با کیفیت خاصی که حالا از بیننده به مفاتیح مراجعه بکنن در ارسون که بخش نمازها اونجا میتونن ببینن با کیفیت خاصی 50 قل هو الله بعد از حمد دارد که حالا این مداد سنگین هم ممکنه باشه اما دیگه بسته به همت عزیز بیننده میتونن انجام بدن. این گونه نمازهایی که مقدار ممکنه که سنگین باشه به ظاهر احیانا نشسته هم میتونن، ایستاده وقتی که مشکل داشته باشن میتونن در حال نشسته انجام بدن.
بله. جناب قدیری از اصفهان حالا سوالی کردن که ما آرزو داریم یه فرصتی باشه استاد عزیزمون اصلا یه ساعتی کل برنامه رو اختصاص بدن و برای ما با روشنگری هرچه بیشتر مسئله رو تحلیل و تبیین بکنن. حالا اگر استاد ضرورتی میبینید در این حد که بتونیم از برنامه باید استفاده دیگه هم بکنیم، در مورد حدیث کسا سوال کردن که اگه میشه توضیح کاملی بدید.
دو بحثه، یکی حدیث کسا، یکی ماجرای کسا، جریان کسا. اینو بین اینو باید تفکیک قائل شد. جریان کسا متواترات تاریخی است، شیعه سنی همه نقل کردن. از بیننده بخوان بیشتر مطالعه کنن میتونن در کتب تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل آیه شریفه تطهیر در سوره مبارکه احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ذیل این آیه معمولا مفسران جریان کسا رو نقل کردن. جریان کسا رو عرض میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف میارن به حجره ام سلمه بر اساس روایات ما، چون گاهی نسبت بعضی همسران دیگه هم داده شده اما گویا حجره ام سلمه بوده و قاعدتا باید حجره او بوده باشه، یعنی ام سلمه لایق بود، صلاحیت این رو داشت که این آیه در حجره او نازل بشه، چون بهترین همسر پیامبر بعد از خدیجه و محرم سر پیامبر بود، خوب عمل کرد، بعد از رحلت پیامبر هم خوب عمل کرد، همراهی با اهل بیت علیهم السلام کرد، در حوادثی که متوجه اهل بیت بود ام سلمه مدافع بود، همراهی میکرد با اهل بیت علیهم السلام و در حجره او بود که پیامبر اکرم تشریف داشتن، بعد فاطمه سلام الله علیها امیرالمومنین حسنین علیهم السلام تشریف آوردن، پیامبر اکرم اون کسا رو یا اون عبا رو کشیدن و اینها رو زیر عبا قرار دادن و این جمله ما دست به آسمان بلند کردن که اللهم ها اولا اهل بیتی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، این دعا رو پیامبر کرد در حق اهل بیت و خداوند متعال به واسطه جبرئیل آیه رو نازل کرد که دعا مستجاب شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خب بحث مفصلی درباره مفهوم اراده در اینجا شده که اراده اراده تکوینی است، خداوند اراده کرد که هر رجس و پلیدی رو از اینها دور بکند، یعنی اینها رو معصوم قرار بده، مطهر قرار بده، که البته اینو ناشی از لیاقت ها و صلاحیت های ذاتی اکتسابی بود که در اینها وجود داشت. ام سلمه خیلی طمع کرد، رغبت کرد که این هم جزء اونها باشد، خواست خودش رو داخل زیر عبا کند، پیامبر اکرم فرمود مکانک انک علی خیر، سر جات باش اما تو بر مسیر خیر و خوبی و راستی خواهی بود. اما اونهایی که مشمول این آیه هستند و مشمول تعبیر اهل بیت هستند افراد خاصی هستند که به هر حال اونها حکم طهارت و مطهر بودن و عصمت برشون میاد. و متاسفانه کسانی توجه به روایات ذیل این آیه نکردن و این جریان نکردن و تلاش کردن که همسران پیامبر رو داخل در مفهوم اهل بیت بکنند و این پذیرفتنی نیست. نه، چون به هر حال اقتضای عصمت دارد اونچه که در آیه از آیه استفاده میشه. این جریان کساس که هیچ بلا تردید احدی تردید نمیتونه بکند در منابع اهل سنت. من ارجاع میدم بینندگان عزیز رو به یکی از کهن‌ترین منابع تفسیر روایی اهل سنت، یعنی تفسیر جامع البیان طبری. طبری که مورخ هم بوده، کتاب تفسیر روایی معروفی داره از علمای قرن، از میکنم که سوم و اوایل قرن چهارم هست، متوفای 310. در اونجا ذیل این آیه چندین روایت نقل میکند که مضامینش هم دست عرض کردم. باز عقبتر بیایم کتاب الدر المنثور، تفسیر الدر المنثور سیوطی، اونم ذیل آیه بیش از 10 روایت نقل میکنه. دیگه در منابع خودمون که مفصل آمده در تفاسیر روایی و غیر اونها. اما حدیث کسا یک حدیثی است که فل جمله این جریان رو نقل میکنه با یک تفاصیلی به نقل از فاطمه سلام الله علیها که جابر ابن عبدالله از فاطمه سلام الله علیها این جریان رو نقل میکنه. مضمون حدیث کسا پذیرفتنی است، چیز مستبعدی نداره. اما گاهی بحث در سند حدیث کسا میکنند که از جهت سندی بحثای فنی تخصصی مطرح میکنند که اونا دیگه جاش اینجا نیست. به هر حال این حدیث رو مرحوم شیخ عبدالله بهرانی ظاهرن در قرن 11 در عوالم العلوم اینها مطرح میکنه و با سندی که میاره. بحثای تخصصی درباره سند حدیث میکنند. اما از اون طرف کسانی که مقید به حدیث کسا هستن برای به خصوص قضاء حوائج و اینها، اینطوری که از بزرگان میشنویم، شنیدیم بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بهجت دیگران، به هر حال اینها در مجموع تأیید کردن و مجرب دانستن برای رفع حوائج، فضیلت بزرگی از فضائل اهل بیت در حدیث خوانده میشه و چون که در همون حدیث هم وعده داده شده اگر کسی به هر حال این رو بخواند، خداوند هر مکروبی محمومی که این رو بخواند، خداوند همش رو کربش رو مشکلش رو انشاءالله برطرف میکنند.
جناب استاد نوری عزیز از زاهدان هم سوال کردن که آیا پیامبر مکرم اسلام غیر از حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزندان دیگری هم داشتن یا نه؟
بله، ما دو روایت معتبر داریم در منابع حدیثمون جدای از نقلیات تاریخی از معصوم عرض میکنم. دو حدیث داریم از معصوم که در اونجا فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از جناب خدیجه رو 6 فرزند شمرده. در یک روایت هم فرزندان خدیجه از پیامبر، که فرقی نمیکنه، با دو تعبیر آمده که دو پسر بوده به نام قاسم و عبدالله که در طفولیت از دنیا رفتند و سپس 4 دختر نام میبره که به ترتیب زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه سلام الله علیها، که فاطمه کوچکترین اونها بود و زینب بزرگترین بود، بعد رقیه، بعد ام کلثوم، که اون 3 دختر هر کدوم سرنوشتی دارند و هر سه در زمان پیامبر اکرم از دنیا رفتند. یعنی تا حدود سال 8 که زینب از دنیا رفت، 7 یا 8 که زینب از دنیا رفت و قبلش هم رقیه سال 2 از دنیا رفت و ام کلثوم سال 3 و تنها دختری که باقی ماند فاطمه سلام الله علیها بود. لذا تمام سخن ما اینه که از پیامبر اکرم 1 فرزند و 1 دختر و اونم کسی مثل فاطمه سلام الله علیها ماند. ای مسلمانان، قبر فاطمه کجاست؟ و اگر قبر فاطمه مخفی است، پاسخ بدهند به ما که چرا مخفی است.
بله، همین عزیز بزرگوار آقای نوری سوال کردن که آیا 2 همسر عثمان هم دختران پیامبر اسلام بودند؟
بله بله. ببینید، البته برخی از محققین قائل هستن بر اساس برخی شواهد تاریخی که اون 3 دختر دختر خوانده های پیامبر بودن، دختران حاله خواهر خدیجه بودن، در خانه پیامبر بودن و به عنوان دختر خوانده. اما همطور که عرض کردم بر اساس اون دو روایت معتبر میتوان اونها رو دختران پیامبر حساب کرد. در دوره مکه با رقیه عثمان ازدواج کرد و طبق برخی روایات شرط اسلامش حتی قرار داد و پیامبر چون به هر حال اهتمام داشت انسانها رو به هر نحوی از جذب به اسلام بکنه، رقیه رو به ازدواج عثمان در آورد و عثمان هم یک ظاهر الاسلام در حال در مکه یک مسلمانی بود که پیامبر اکرم رو دخترش رو به او داد. و رقیه در سال دوم هنگام جنگ بدر بیمار شد، در اثر بیماری از دنیا رفت. عثمان خواستگاری کرد از دختر دیگر ام کلثوم، پیامبر به جهت اینکه فرزند کوچکی از رقیه مانده بود برای اینکه کسی از خودشون اون فرزند رو تربیت بکند، ام کلثوم موافقت کردن که به ازدواج عثمان در بیاد، لذا او هم شد همسر دوم بعد از رقیه برای عثمان. و البته خب اینکه ام کلثوم چرا از دنیا رفت و چگونه در سال سوم جریان مفصلی دارد که در این قصه مقدار به هر حال عثمان درست عمل نکرده، قصهش مفصله و رسول خدا صلی الله علیه و آله از این گونه رفتار ناراضی بودن.
بسیار خب، ما یه دو دقیقه فکر کنم فرصت داشته باشیم اگر اشتباه نکنم. بله، ما یه سوالی از آقا میخوام، انشالله این عزیزمون اگر صلاح بدونید برای هفته بعد حالا یا برنامه بعد که داریم حتما، چون یه مقدار تفصیل داره، یعنی بحث امامت حضرت علی از نگاه وهابیت و خود این بزرگوار هم گفتن برای بنده هم توضیح بدید، و اینکه حالا اونها دلایلی که اقامه میکنن احیانا یا نیست و دلایلی که ما داریم، که اینو فکر کنم طول بکشه. اگر نکته پایانی دارید تو یکی دو دقیقه مطرح
بکنید. البته این سوال دو جنبه میتونه داشته باشه. مسئله امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از منظر دیگران، حالا چه وهابی چه غیر اونها، یک بعد کلامی اعتقادی داره، طبیعتاً شأن برنامه‌های اعتقادی است، اما ممکنه که اون ابعاد تاریخیش رو به اقتضای عنوان و به هر حال موضوع و محتوای این برنامه بله در برنامه بعد ان شاء الله متعرض بشیم و بعضی محورها رو اشاره بکنیم ان شاء الله.
بله، من خواستم خدمت عزیزی که 0921 و 3881 شماره آخر شمارشون هست عرض کنم که سوال شما مورد توجه و اهتمام هست. به هر حال این رویکرد برنامه‌ها علمی پژوهشگرانه محققانه هست و حتما به این نوع سوالات پرداخته میشه، منتها از شرایط خاص بودش که الان پایان وقت است. در ضمن چهارشنبه شب ها باز اگر وقتش رو اشتباه نکنم آقای بله ساعت 9 شب استاد محمدی پرسمان اعتقادی، اون بود اعتقادیش هم که استاد فرمودن میشه اونجا بپرسید و جهت تاریخی هم ان شاء الله باز به این مسئله خواهیم پرداخت. خب دیگه وقتمون ظاهرا به پایان رسیده، اگر استاد عزیزمون امری فرمایشی باشه در خدمتتون هستیم. خب خیلی ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، بحثای بسیار ارزشمند و در این حال به یه تعبیری غیر انتزاعی و غیر فانتزی و غیر از شبت که فقط یک حالت مثلا ظاهرگرایی خاص، اینجوری نیست، چون امروزه اونهایی که در کف جامعه زندگی میکنن و عمق مسائل رو ببیشه، عمق مسائلی که جوانان با اونها روبرو هستن، خانواده ها با اون مواجه هستن توجه بکنن، از اون نون شبی که همه بهش احتیاج داریم به این بحث ها احتیاجمون هرچی بیشتره، چون هرچی اینا بیاد تو زندگی ما یک زندگی سالم پرارزش واقعا اخلاقی خیلی خوبی خواهیم داشت، نسل ما هم خوب میشه و الا دیگه دچار خسرانهای بزرگی میشه. و مدیون امثال شما و جنابعالی هستیم که این بحثا رو برای ما باز میکنید و تشکر هم باید بکنیم از همراهان خیلی خوب ما، عزیزانی که با برنامه همراه هستن و دقتهای اونها، سوالات اونها نشون میده که برنامه رو ظاهری و سطحی نگاه نمی کنن، به عمق مسائل توجه دارن و این میتونه یکی از افتخارات این شبکه باشه. همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و دستندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و تا برنامه دیگر شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.